سلام، من امیر حسین میرزایی هستم. اینجا قسمت 8 پادکست بازیه. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم از همه تشکر میکنم که برنامه رو میبینید و من میبینم که چقدر کامنت مثبت میاد و این بارم مثلا همیشه با آرش حکیمی اینجا این که جواب بدیم به همه اتفاقات و همه چیز. آقا چطوری؟
قربان شما. سلام، منم آرش حکیمی. این همیشه آقا کامنت های منفی هم منتشر کنیم.
کامنت های منفی هم منتشر میکنیم. واقعیت فوش نمیده کسی، واقعا فوش نمیده، ولی جمعیتی هم هستن که میگن که چرا جدیه، تاریخیه. ولی من خودم نه، هست کامنت ها رو تایید کردیم و من خودم قبلا هم صحبت کردیم، من خودم اتفاقا خیلی معتقدم که همه چی باید آزاد باشه. کامنت ها البته، همه چی نه، کامنت ها باید آزاد باشه. کامنت ها باید آزاد باشه، نظر رو بیان
کامنت ها رو آزاد کنیم،
کامنت ها رو باید آزاد کنیم. ولی هفته گذشته در باید دوتا موضوع صحبت کردیم، یکیش نشست خبری بود و یکیش هم
نشست خبری همگراده
نشست خبری بود. آره، و یکی هم هفته قبلش درباره رشوه صحبت کردیم که این دوتا رو میخوایم ظاهراً به هم بچسبونیم و یه خورده هم درباره اتفاقات هفته گذشته و جوابا صحبت کنیم، بعد بریم سر بحث اصلیم. آقا خب،
آره، عرض به خدمتون که ما گفتیم که چه راجبه رشوه گرفتن ریویورا و اینا صحبت کنیم، راجبه کادو گرفتن و
این که کلا به خبرنگاری چیز میدن صحبت،
آره، هدیه میدن و بابت چی هدیه میدن اینا صحبت کرد. اما من هفته پیش رفتم نشست خبری بنیاد بازی ها، حتی خیلی کار طبیعیه تو ایران، بهمون هدیه دادن. آیا فیلم بردار جیب بغل من، جیب بغل کتم یه دونه کارته،
کارت چیزه
جیب بغل من، یا کن
اینجا
داخل
کارت هدیه است،
کارت هدیه است،
کارت هدیه است و
هم
کارت هدیه یک بانکی است،
کارت هدیه بانک فلان،
بانک فلان
توش هم هست.
کارت هدیه ما رقم رو در نیوردیم.
چرا در وجود دارم؟ 100000 تومان،
100000
رقم دیفالت الان قبل پارسال 50 تومان، الان شده 100 تومان،
الان شده 100 تومان.
اما راجع این موضوع صحبت می‌کنیم، هر کی اومد اونجا یه هدیه بهش داده.
آره،
ما هم هدیه گرفتیم بیاریم که صحبت بکنیم. اما یه موضوعی هستش در خبرنگاری و روزنامه‌نگاری حرفه‌ای که تدریس میشه توی دانشگاه و فلان اینا، به اسم هندلینگ گیفت سیچویشن. یعنی چه؟ اون وقتی که قرار بهتون هدیه بدن شما چیکار باید بکنید؟ معمولا اونطوری که توضیحات میدن و مثلا آزاد، بعد یه کیسی مشخص میکنن ساختگی، میگن مثلا رفتید یه جایی به شما این هدیه رو میده، میگیرید یا نمیگیرید، بعد چیکار میکنید، چرا میگیرید چرا نمیگیرید. اما تو اون موقع اون هندلینگ گیفت سیچویشن توضیح داده میشه که این خیلی بسته به جایی که تو داشت داری زندگی میکنی، به فرهنگ اونجا و به اینا مربوط میشه، به خود نشریات مربوط میشه، به رسانت مربوط میشه، خیلی لوکیشن بیسه. درست اینطور هم نیست واقعا که هر جایی هدیه دادم نهت بگیدم. من نظرم این بود، ولی خب تحقیق کردم دیدم که خب الزاما نمیتوری نیست. مثلا امیر گلخانی ما گفته که توی توضیحات پولیگون، سایت پولیگون نوشته که هدیه زیر 50 دلار رو آدمای خبرنگار ما حق دارن قبول بکنن، ولی بیشتر از اون دیگه حق ندارن قبول. اما موضوع اینه که در گیفت سیچویشن وقتی که به شما کادو میدن از طرف یه جای به عنوان خبرنگار، دقیقا یه درخواستی هم دارن، یعنی که مثلا میبتونید مثلا بسته هدیه شما هرچی لطف کنید یه مثلا گزارش خوب برای ما بنویسید، یه همچیز امتیاز خوب بگه ما بدید اینا. ولی خب بنیاد بازار درخواستی نداشت، هم یه هدیه داد، یه چیز خاصی نبود. یعنی این که درن تو اون گیف سیچویشن باید درخواست وجود داشته باشه. اما یه موضوع دیگه هست از سایت طرف، این که مثلا طرف اونجا، این هم مختص بنیاد بازی ها نیست، همه جا این کارو میکنن، تقریبا هر جایی که خبرنگار دعوت میکنن بهشون هدیه، تو ایران حداقل اینطوریه، بهشون هدیه میدن. چرا هدیه میدن؟ حالا یا نقدی یا دیوایس، نمیدونم هرچی، لیوان، بشقاب. چون که دلیل اصلیش اینه که خبرنگارای ما هم کار خودشون رو، وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن. یا نمیان، یعنی اصلا دفعه بعد نمیان، یا اینا کار نه
اگه نگیره نه اگه چیزی نگیره نه
آره میگن یعنی اینجایی که مثلا ما رفتیم چه بدونم مثلا سازمان برنامه بودجه دفعه ما رو دعوت کرد کادو نداد ولش کن دفعه بعد نمیدیم مثلا اگه کادو نداد میریم اونجایی که کادو میدم، یا اینکه مطلبشون رو میانا اگه بهشون کادو ندی مطلب منتشر نمیکنن، میان اونجا چیزونیشون رو میخورن و چایی و اینا میره، پولم از اون خبرگزاریشون میگیرن. همه خبرگزاری هم اینطوری نیستن که پول برن، مثلا صدا و سیما اینطوریه که تو برگه ماموریت میدن به تو اینا میریم جدا ماموریت میگیری اینا بعدش هم میان گزارش رو پخش میکنن، ولی خیلی جاها دیگه هست میری عقل امانت هم میگیرن هیچی هم منتشر نمیکنی، میری فقط میشینی اونجا و تموم شد. جای دیگه هستش که اصلا عقب عملیات نمیگیرن، خیلی از علاخصوص رسانه‌های گیم ایرانی که اصلا خبرنگار پولی نمیگیره، دعوتش میکنن یعنی کرایه راه و نمیدونم نشون با خودش بده حتی بده. بعد در این صورت مثلا مدیر اون نشریه میگه که آقا دعوت کردن هر کی میخواد بره، بعد اون جایه یه کادو نده هیچکی نمیره، چون که باید کرایه راهش دیگه آدم بچه خودش مثلا باید 50 تومن بدی بری بشینی اونجا، بعد یه مطلبی منتشر کنن که پولش هم نگیری، همه نمیتونن واقعا این کارو بکنن. بعد این یه دفعه که نیستش که مثلا درمان در دفعه پیش میاد،
یه هفته پیش صحبت کردیم واقعا دیگه، یعنی هیچ کس توی این ژورنالیسم گیم نمیمونه سر اینکه همین مانیایی که نمیدن،
آره هم پولی جا به جا نمیشه اونقدر، خبرنگار واقعا یه شغل خیلی حرفه‌ای فول تایم اینا نیست، داری ما تو ایران ولی کم داریم، یعنی حتما به کار دیگه هم بکنی اینا. واسه همینه که آها حالا غیر اینا خبرگزاری های عمومی ما معمولا اینطوری هست، نشست های خبری که میرن اصلا خودشون گزارش نمی نویسن، یعنی دعوت بکنی هدیه رو بدی نمیدونم نقدی رو بدی چایی رو بدی آره اونو ثبت میکنن اون جای روایت عمومیش هرچی منتشر کرد، حالا اونا هم باز یه راهی پیدا کردن مثلا تو فلش دیسک کادو میدن
بلو.
توش مثلا هست اون متن، میگم همینو چون مادر فقط اینو برجو تو بزن، یا اینکه سب میکنه روابط عمومی اونجا هرچی منتشر کنه اینو کپی پیست میکنه، یعنی اونا هم میدونی اگه این کارا رو نکنن خبرشون منتشر نمیشه، اولا یعنی خبرنگارا رسانه‌ها تو ایران بعضشون بد است، کار خودشون انجام نمیدن، چه اونا که پول میگیرن چه اونا که پول نمیگیرن،
خود بالاتر هم بریم یعنی همون دیگه، یعنی اون ادیتور این چیف چی میگن اون سردبیری که اجازه میده مثلا اون منتشر بشه نباید بذاره اون منتشر متن پی آر اون عمو
نباید، دقیقاً وقتی شما رفتی یه جایی برای تایید گزارش و خودش
گزارش نوشته بشه همون، بعد یه موضوعی هم که اصلا نمیدونم اینا رو کی مینویسن، نه متن رو حالا ما میگیریم دیگه از نظر سواد فارسی متنای پی آر که نوشته میشن تو دیوارن،
آره معمولا اینطوریه چون آدم روابط عمومی سازمان ها اینا خیلی قوی نیستن،
هم یعنی یه کسی نباید بذاری همچین متن وزیر سایتش منتشر بشه، این بحثو ببندیم طولانی شد،
فقط تنها جایی که دعوت بکنن میریم، نکنن میریم، بعد اون هدیه رو میگیریم بعد فوش هم میگیریم اره همونجا هم میکشیم تو برنامه هم میاد نشون هم میدیم، میگم مثلا اینا آقا 100 تومنش کم شده چون من موجودی گرفتم، بعد نگی تو خوردی 99900 تومن
نه ما اینا اصلا هیچ جایی اینا به عنوان دکور برنامه بذاریم اینجا هر بار یادمون باشه و میچسبونیم اینجا این کارت رو میخوای
بچسبونیم پاکتش رو توشو بده به من امیدم به مستحق من بازم دارم از اینا تو کیف انا هست یکی دو تا یادم میسونه اونا که آدم یادش نیست کجا گرفته مباه دیگه میتونه
یعنی واقعا حالا با به خودم یه خورده حال بدین اساسا به ما اجازه نمیدن بگیم کمپانی ما اجازه نمیده اونم نمیدن چرا ولی خب آخه همین که هست حالا ماموریت بده صحیحه کارش بکنم آره
بعد
کارش صحیحه
همون شما هم باید بریم کار خودتو درست انجام بدی واقعا
و میدیم برید ببینید یه گزارش اگر کوپیت شده باشه یه چیزی من اشاره کنم گفتیم که هفته دو هفته قبل سر همین نقد نوشتن ها میگن که اگر نقد نمرت از این بالاتر نبود نده، یک هفته است بازی فالات 76 اومده هیچ سایتی ازش نمره منتشر نکرده و نقد منتشر نکرده به غیر از یک سایتی به اسم سیکس اکسیس که 3 از 10 داده
و حالا تمام منم دیدم گیمه اومده چرا هیچی نیست، چرا ویو نیست
کاملا، یعنی اون که گفتی من دارم اینجا میبینم این که منتظرن آپدیت بشه بازی درست شه، منتظرن اینن که آپدیت ها بیاد بازی درست شه بتونن یک نقدی بهش بدن و این بده، چون که بازیه بده و باید به نظر من تو سرش زده شه، باید بدونن تو سرش که این کارو دیگه نکنه بتستا، بازی جفنگ نه دست مردم. بریم سراغ بحث بعدی.
آره یه دونه خبر دیگه، خبری گفتن که جشنواره گیم تهران یه هیئت مشاورانی داره، مثل اینکه داره دیگه جلسات مشاورهشون تموم میشه ولی هنوزم مثل که تموم نشده، هفته دیگه مثل اینکه اونا باز یه نشست خبریه، فکر کنم قطعا ما رو دعوت کنن با این چیزایی که الان گفتیم نشست خبریه. آره اعضای مشاوران اونایی که من یادمه آقای گلخانی از بازینما از رسانه آدمای اومدن دیگه این سری، آرش عیاری، نادر امرایی از زومجی به انتخاب بنیاد بودن، امین شهیدی از بلک کیوبز، علی سیدوف که همیشه هست آقای سیدوف، حمزه آزاد، محمد ایرجی بوده، یکی دو دسته هم آقای فصیحی و اینا که سایت گرفتن، آقای عبداللهیان فکر کنم بود. پنجشنبه گفتیم که پنجشنبه هفته پیش جلسه معارفه مدرسه اینورس بود
برای
دوره گیم
دوره گیم دیزاین،
من رفتم یه دوره ای چیز ندادن، کادو ندادن، ولی دعوتمون هم نکرده بودن ثبت نام کردم. جلسه معارفش من رفتم، یه کورس طولانی بود 6 تا 3 ماه بود، 6 ترم 3 ماهه، به طور متوسط در هر ترم گفتن 3 تا درس، درس ها رو من که توضیح دادن آقای فصیحی و آقای سعیدی، من خود دیر رسیدم حرفای با فصیحه نشینم، بیشتر آقای سعیدی صحبت کرد. درس ها کلاسیک و متعارف بود، نمیدونم مثلا، ولی به سمت بیشتر تکنیکال بود تا به سمت آرتی، مثلا کاراکتر دیزاین بشه اینجا نقاشی بکن نداشت، ولی مثلا یونیتی 1 و 2 داشت، نمیدونم لول دیزاین 1 و 2 داشت، مبانی هنر داشت، نمیدونم این کارا، ولی طرح درسشون هم نگفتن به ما، باقیه توش چیه رو نگفتن
چی.
آره یه سری هم سوال جواب کردن اومد اوین و اینا، آقای سعیدی هم خیلی بد توضیح میده، با هم خیلی بد توضیح میده، آقای فصیحی نزد یکی دیگه رو بیارید توضیح بدن. آره
بعد نهایتا همون 18 ماه،
آره 6 تا تم 3 ماه است، هر تم 2,400,000 تومان هزینه شه، آقای اردوبادی هم چیزی رئیس این آموزشگاه این برسن اونجا بود، گفتم با چک هم میتونید پرداخت کنید مجموع، ولی همه رو باید با هم برید اینطوری نیست، مثلا آره
کل کورس من نمیتونم یونیتی فقط برم
نه دیگه نمیشه، میتونی بری وسطش بپره بری بیرون، ولی مثلا
مدرک همه رو باید بدید،
نه پول هر ترمی میگیرن ولی مدرکی بهت نمیدن، من سوال کردم به ازای هر درس و ترم و اینا مدرک جداگانه میدید، رئیس آموزشگاه گفت نه نمیدیم، چون که احتمال بوی این میره که میخواین نیاین دیگه، مثلا اینکه نمیدیم که شما بیاید. آره گفتیم بسیار کلاس هفته یه روز
اینو مثبت می‌بینی
چیو
همین حرکت رو، یعنی احساس می‌کنه که مثلا بعد از 2 سال این مجموعه، بعد از 2 سال این کلاس یک جمعیت بهتری از بازی سازی
تقریبا من امیدوارم اینطوری باشه، ولی به نظرم فیله، چون به نظر من اصلا برنامه‌ریزی کردن برای 2 سال آینده تو ایران اصلا الان شدنی نیست، نه حتی میتونی تا 6 ماه دیگه فکر کنی چیکار داری می‌کنی، امیدوارم که اینطوری نشه، قرار بود 2 تا تیم 12 نفره با مصاحبه انتخاب بکنن و چه مسائلی سر راهش وجود داره، مثلا مسئله خدمت سربازی اساسش وجود داره در مردا، تو 2 سال قراره بری یه جایی بعد بهت معافیت که نمیدن که اونا که دانشگاه و اینا میده، اونا که نمیدن، هزار چیز دیگه وجود داره اساسش، یعنی دراپ میشن اونا، 5 نفر هم برسن به تشکو برن از کلاس، هفته یک روز یک جلسه است، یعنی سه شنبه هاست گفتن، تا چند آذر مصاحبه و اینا میکنن، از 10 بهمن هم شروع میشه،
یه پیاری هم واسه این کمپانی شد.
آره ما استادان معرفی کردم، یه اسمشون نمیم، آقای ایزدی، آقای نمیدونم رسولی، حسین حسینی، آقای فصیحی و اینا، ترم آخرم گفتن خیلی
چیز نیست، احساس میکنم اگه میتونه خیلی خوب باشه واقعی.
خب یه دونه خبر دیگه هم بگیم، مال تریلر بازی What Happened، استودیو چینی سلکرز که ما نمیدونیم کی هستن، با تهیه کنندگی شرکت بازسازی سورنا که ما میدونیم که هستن آقای حسن مهدی از شرکت تأسیس کرده در سال 86 تو سال 84 برای 86 تأسیس کرده که قبلا بازی‌های سیاوش و اینا رو ساخته بود، یه دونه وبسایت داره برای فروش بازی اینا، یه تریلر منتشر کرده. اون تریلر هم اگه میشه نشون بدید،
تریلر ببینید. One day, you will break.
تریلر رو با هم دیگه دیدیم. نظر من این که تریلر بدی بود. حالا با دوستای دیگه که صحبت کردم گفتم به نظر ما تریلر بدی نبود، عجیب بود، ولی به نظر من تریلر خوب نبود. واقعاً به نظر میاد که یه کاوری از یه فیلم هالیوودی تینیجری از اینکه تو دبیرستان و اینا اجرا میشه، اینا چیز خاصی هم ما ازش نفهمیدیم، ولی به هر حال نسبت به تریلرهای دیگه‌ای که توی ایران من دیده بودم خیلی بهتر بود. با آنریل 4 قرار بسازن گاهی وادی چیزایی آخره
همین خیلی خودش خوبه، راضیم باقا.
حالا گفتن در انتظار میره که این بازی در نیمه دوم سال 2019 از سطح جهانی منتشر شود. این خبر تهیه کننده اون شکل کرده خودش از این درست نیست دیگه. تو وقتی تهیه کننده ای باید بگی که ما میخوام این کارو بکنیم، یعنی که انتظار میره بعد که انگار کسی دیگه که راجع به شما حرف نمیزنه، که
بازی ساز مستقل در توییتر نیست، فکر میکنم سال بعد تموم شه.
آره نه غیر اون، اینجوری انگار که یه وبسایتی حد زده، چون خودت میگی آقا برنامه‌ریزی کردیم و منتشر کنیم، حالا شاید شد شاید نشد.
من آقای تایید کننده تمام به نظر من قشنگش اینه که یک ددلاینی هم واسه یارو بذاره، آقا این اینه تموم شد بعد اینو بدی دیگه.
بله گفتم برای ایکس باکس پی اس 4 و اینا میاد. یه وبسایتی دارن اون استودیو سورنا که توش گیم و اینا میفروشن، لیست گیمر خودشون هم توش هست، ولی خیلیاش نوشتن همه اینا قابل خریده، درصد که نیست. مثلا بازی آن سایت امسال توی جشنواره شرکت دادن، جایزه اینا فکر کنم گرفت. وقتی که سرچ میکنی میرسه ت ت ت ت ت حالا یه عدد ت ت ت به یوزر نگید تو ویب سایت وقتی سرچ میکنه میرسید مثلا در یه چیز
404
ایزن. یه چیز دیگه هم بود سنایپر اینفینیتی دیگه که ما نمیدونیم چی هستن، تولیدات اون استودیوی سورنا، خود سورنا که الان شد تهیه کننده، زولار هم منتشر کرده.
ولی جینیس اسلکرز خودش هیچی نبود ازش؟
من چیز پیدا نکردم، اگه هست اینو یکی منتشر کنه ما ببین. خودمون هم پیدا کردیم حالا هفته بعد میگیم.
تو داشتم فکر می‌کردم یعنی به جایی رسیدیم که تهیه کنندگی انجام بدیم برای استودیوی خارجی.
اینو نمیدونم، ولی به هر حال باز ما این هفته هم گفتیم یه تهیه کننده دیگه به اسم استودیو سورنا کامیونیتی اصله، مثلا اینکه اضافه شده به هر حال دیگه با تهیه کنندگی داریم
کار خوبی
است. آره بله، یه ذره ایراد گرفتن یه دی که اون هیئت مشاوران هیئت مشاوران جشنواره مثلا خیلی خوب نیست و اینا، حالا یه ذره به نظرم صبر بکنید. آقای وحید عبداللهی ها توضیح دادن که من از سال 83 تا الان 15 ساله که بازی سازم. بعد من بهشون گفتم خب میشه 14 سال دیگه، اون یه سال دیگه شد. این بابای منه که میگه من پارسال رفتم آلمان 7 سال موندم. های چیه استودیو سورنا هم همینه، تو سایتش نمیشه سال 84، بعد یه جای دیگه گفته سال 86 تاسیسش، یه خورده عقب دارن میکشن بازی سازای ما. هی آره با هم یه رقابتی دارن، هر کی هر سال شروع کرده کم کم مثلا امسال میگفت از سال 85 شروع کردم، سال دیگه داشت گفت 84، بعد سال دیگه نه 823 هم مثلا یه دونه
ایده های
یه خط خودی زده بودم مثلا 82 هم میخواستم فکر کنم که اینا هم نه چیز دارم با هم دیگه اینا آیا.
خب بریم سراغ
اون چیزه رو نشون بدیم. لودینگه بود.
آها آره.
بریم.
خب هفته گذشته سالگرد تولد فودور داستایفسکی بود.
بله
بله،
داستایفسکی بود 11 نوامبر، و
دیروز هم سالگرد مرگ
لئو تولستوی. هر دو آقای اون مگه میشه با ما بدیم، هر دو از نویسندگان نشونده قرن 19 و اوایل قرن 20 روسیه هستن، هم دوره بودن تقریبا
بهترین، یکی از بهترین
شب
نویسندگان مود.
زیاد نیا کنی اصلا داستایوفسکی که خیلی شب تو خواب بیاد واقعا.
و خیلی میشه صحبت کرد با واقعیتش، خیلی بر من عجیبه داستایوفسکی مثلا زندگی زندان و پول و به خاطر پول نوشتن
اینا، داستایوفسکی پای جوخه برگردونه رفتن اندامش کنن به جرم اینکه مثلا شرکت در جلسات و نمیدونم چی وبلاگ نویسی و
وبلاگ نویسی
قرن 19 بوده بردن اونجا اعدامش کنن، یه دفعه سزار دادن چی میشه پشیمون میشه تزار میگه نه ول اینا رو یه سری اعدام میکنن، سری دوم پشیمون میشه نه میگه ببرید سیبری اردوگاه کو 10 سال میره سیبری و اینا مریض میشه اینا. به هر حال ما تولستوی رو بهانه کردیم که بگیم که ما یه چیز داریم مثل بفتا، ما نداریم، مال انگلستانه.
آره
که اسمش از چی بریتیش
بریتیش اکادمی فیلم
فور فیلم اند تلویزیون آرتس.
آره
هنر. آره
دقیقاً
جایزه هنری مال سینما و تلویزیون از قدیم بوده، یه 8 9 ساله به گیم هم جایزه میدن. چی شده؟
خیلی مثلا فاخری در مقایسه با بقیه‌اش.
آدی مثلا مثلا اسکار توره مثلا
ولی بهتر. آره یه خورده گلدن گلوب تری مثلا تو بهتر جایزه میدن.
آره دو تا از سازنده های ماس افکت اسمش میدونم فکر کنم اینو نوشتم سخت اسم
گرگ زس شاک و ری موزایک سخت اسمش. مؤسس بایوور بودن دوتاش.
آره بایوور ساخته بودن. این دو تا از زیبایی شناسی یا کتابی داره تولستوی به اسم وات ایز آرت، از زیبایی شناسی تولستوی استفاده کردن که به زور بخونن که گیم هم هنره. و تولستوی اینطوری بوده که مخالف بوده با اینکه مثلا هنر سطح متعالی و درجه نمیدونم مرفع و اینا هنر تو، مثلا از بتوون خوشش نمیاد، مثلا از واگنر چون درباره بوده خوشش نمیاد، گفته که من بیشتر اصلا این موزیک تو خیابون به نظر من هنره. من واقعا نگاه نکردم، یه ویدیویی دارن و لکچری دادن و اینا که به تعبیری احراز کردن که ویدیو گیم هم میتونه هنر باشه، چون تولستوی گفته در اساس اون کتاب.
در ویدیو گیم این بحث طولانیه، واقعا میتونیم در باره صحبت کنیم یک اپیزود 2 ساعته، ولی واقعیت اینه که ویدیو گیم شاید به خودی خود هنر نباشه، ولی چی میگن یک آمالگامی از تمام هنرهای مختلف، از حالا
جنبه های هنری داره. میتونه جنبه های
چون نمیدونم حالا چه تعریفی میشه ازش داشت، چون که من احساس میکنم تعریفی که از هنر دارن اون رو به یک ساخته یک فرد نسبت میده، یک فرد در ساخته اون نقش داره دیگه، درسته اثر هنری ویدیو گیم یه خورده از فرد جدا میشه، میشه یک تیم بزرگ، حتی یک دایرکتوری هم آخه نیست که اون پشتینه بخواد چیز بکنه.
آره ولی
مثلا فیلم مستقل مثلا آره سینمای فرانسه نیست،
داستانش طولانیه، یه خورده کلن به نظر من شلترین قسمت فلسفه هنر و زیبایی شناسیه از بقیه، خیلی شلتره. بعد واسه همین یه خورده دست کردن راجعش زیاده، نقشه گرفتن سخت
کل فلسفه.
آره ولی به هر حال آقایون دیگه راضی کردن دیگه، بفتا دیگه الان جایزه گیم، الان که نه 8 سالگی جایزه گیم هم به عنوان هنر میده،
کار خوب میکنه،
کار خوب میکنه، اون نگفت کار بده،
خیلی خوب میکنه.
دستان جاهای
تولستوی که بفتا الان جایزه گیم میده.
ولی تولد داستایوفسکی چی بوده؟ دستان جاهای داستایوفسکی چی بوده توی گیم؟ داستایوفسکی کتابای معروفی، رمانای معروف داره، مثلا برادران کارامازوف، ابله، این که اسم کتاب اون خوش نیست، اون یکی معروفش جنایت و مکافات، کرایم اند پانیشمنت انگلیسیشه. یه باری خیلی قدیم از روی جنایت و مکافات یه گیم قدیمی ساختن مال کومودو 64 و داس و اینا بوده که شما قاضی بودی و یه سری اسمش اصلا همینه، جنایت و مکافات، شما قاضی هستی که اسناد و اینا میاد و قضاوت بکن اونجا
پیپرز کویزیه.
آره یه دونه گیم دیگه من جدید اینه این دیدم توی همین جشنواره تی جی سی، یه پابلیشر صحبت، این پابلیشر لهستانی بود، گیم هنوز منتشر نشد، اسمش از وی دی ریولوشن، بهار 2019 قرار منتشر بشه. این همونطوریه، شما قاضی زمان انقلاب فرانسه است، 1700 و نمیدونم کی بود انقلاب فرانسه،
1670.
آره شما قاضی هستی، گرده یا حالا با گناه بی گناه اینا میارن پیشت، باید سری اسناد و مدارک اینا باید بخونی و حکم صادر کنی. خیلی مثل اینکه انیمیشن اینا نداره ولی آرت استایل جالبی داره. حالا میشه که شما قاضی دادگاه انقلاب فرانسه میشی اون موقع، زمان انقلاب فرانسه. حالا گیم بیاد دارین چیه؟ گیم ها جالبی داره، اون پابلیشر اسمش کلاباتری هم چیزی هست. گیم دیگه من منتشر دارشونی Crimes and Punishments 2014، جنایات و مکافات، مثلا مکافات آقا
ولی اون چیز دیگه در مجموعه بازی های شرلوک.
آره خیلی هم امتیاز خوبی داشته.
نه بازی خوبیه، بازی خوبیه.
آره 2014
هم داشته شده. PS4 Xbox One هم هست، میتونه بگیرید بازی کنید.
آره این هم دستنج آقای داستایوفسکی بود.
بله و یه تولد دیگه هم ما هفته گذشته داشتیم.
بله
بله
تولد دیگه
روز 28 آبان،
روز جهانی 28،
روز جهانی
28 7 بود یا 8؟
بکنم 8. تولد وحید پولادی
سوینی.
وحید پولادی سوینی احساس میکنم اونه کچ هست این بریه، یه 90 درجه باید
تحصیل خودشه
اینجوریه داره. آقا وحید پولادی چه کارهایی کرده برای صنعت گیم؟
وحید پولادی از مکتشفین گیم در ایران بود.
بله بله. از اولین ها چی میگن؟ میگن اولین نسل، میگن اولین نسل منتقدان بازی، از اولی بود.
آره
اولی از بازی نما شروع کرد نوشتن، نقل بازی فایتی میکرد، مثلا استریت فایتر رو نقل میکرد اونجا 10 صفحه. بعد من اضافه کنم استریت فایتر 10 صفحه نقل کردن که هیچی، 1000 کلمه هم نقل کردن کار ساده ای نیست. بعد توی دنیای بازی اومد، دنیای بازی سایتش رو تأسیس کرد و نهایتا به عنوان دبیر تحریری از دنیای بازی خارج شد.
بله بعدش هم اومد دیجی کالا،
اومد آره مگ و قاعده از دیگر دوستان راه انداختن و وحید پولادی افتخارات دیگری در فیفا داره.
فیفا بازی میکنه،
مجموع افتخارات زیادی در فیفا داره،
مورتال کامبت بازی میکنه، به وحید یوسفی میباخ همیشه مورتال کامبت رو، ولی تیز میبرده، تکن میبرده کنه. تحلیل بحث استریت فایتر میبود.
تکن نه، تکن استریت فایتر که قشنگ وحشتناک لیدرورد جهانیه. تکن ولی میزنیم. و
دیگه
یه بار من اضافه کنم، یک بار آورده بودیمش توی برنامه سر نقد فیفا 17، سر نقد یک بار آورده بودیمش توی برنامه سر نقد فیفا 17 اگه به خاطر داشته باشین، بیشتر برنامه کلن از والنسیا صحبت کرد تا فیفا.
آره تموم شد، وای تولد مبارک. یه دونه رویداد دیگه هم داریم، 19 نوامبر دیروز بوده، روز جهانی دست به آب، سازمان ملل برگزار میکنه. خیلی مهمه و مثلا بعد به مناسبت روز جهانی دست به آب همه برن سر دست به آب 40 ثانیه بشینن هیچ کاری نکنن که چی، به یاد اونایی که دست به آب ندارن. ولی حالا واقعیتش اینه یه دلایل محیط زیستی داره این که مثلا بعد همه جا دست به آب ساخت و این.
خب الان از روز جهانی دست به آب میرسیم به بهترین نمایش های دست به آب.
نه به اون نمیرسیم، ولی میریم سر بحث اصلیمون که اولین دست به آب ویدیو گیم ما کجا دیدم که یادمه. بریم این چیزا رو نشون بدیم. آره اون چیزی که من یادمه، من اولین بار یادمه که توی دوکنوکم تیویدی میرفتی تو دستشویی آینه داشت خودتو میدیدی، فکر کنم خودتو میدیدی دقیقا، آره داشت آره خودتو میدیدی و درواز میکردی این دیگه ها. کسی نبوده
و اون موقع البته، ولی یوزو که میزدی صدا میداد فقط
فلاش
آره دی صداش میومد. ولی من اشاره کنم تو دوک نوکم فوراور که بازی افتضاحیه، بازی بدیه، اونجا صدا نمیاد، تصویر هم میاد.
آره این باعث شد که ما بریم سر در اصل دستمون بشه سر ساخت بازی های فرست پرسن شوتر. این که از کجا شروع شدن یک کوتاه میگیم، قرار بود دو فیلم تموم کنیم، خیلی مجموعی 10 دقیقه اضافه کنیم،
یه خورده برنامه رو سریع ببن.
آره من سریع میگم که اولین گیمای فرست پرسن شوتر که ساخته شد جان کارمک و جان رو ساختم.
آره دقیقا، از کار این سافتور بود همش.
بله یه انجین توری، انجین که نبود اون موقع، سرهم بکنن بتونن این کارو بکنن. بر اساس بازیشون کسل آف ولفنشتاین که دو بودی بود، جای دیگه ساخته بود، بر اساس اون شروع کردن ولفنشتاین 3D ساختن. اولین بازی که ما به این تعبیر دیدیم ولفنشتاین 3D بود. حتی قبلش خود جان کارمک که بازی مثل کاتاکومب هم چیزی بود. آره
کاتاکومب 3D.
آره اون میساخت. نه این من دیو مال جان رو بود. توی سافت
پلتفرم
بود. دو تاشون با هم کار میکردن، یعنی دیزاینر مثلا دیو جان رومرو بود، دیزاینر بازی سبودیا ولفنشتاین اینا جان کارمک بود، بعد این تو اون یکی کد میزد، این اون تو اون یکی کد میزد، جفتشون با هم دیگه بودن. ولفنشتاین سبودیا سال 1992 ساختن. من بیشتر برای مهمی که پیشرفت الگوریتمی که اون مپ و لول و این چیزه که اون تو میبینیم و بفهمیم.
آره واقعا اشاره بکنم بازی فرست پرسن داشتیم، یعنی فرست پرسن پرسپکتیو اول شخص چیز جدیدی نبود دیگه، ما اصلا 20 سال بود ملت داشتن نقش آفرینی میساختن تو این دانجن.
آره دو بعدی بودن و دوربین چرخوندنی اولا وجود نداشت، اون سین رو میکشید، سین سه بعدی یا دو بعدی میکشیدن، اونمون به صورت یک عکس میدیدی، وقتی که مثلا میچرخیدی 90 درجه مثلا بربر به بربری هم مثلا بود،
یا مثلا ویزاردی همش
آره آلکاتراز مثلا این داشت، هم دو بعدی سادش گول داشت، بعد میرفت توی جایی یه چپ 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 میرفت، ولی اینکه کسی بتونی یه کامرا بذاره دوربین تکون بده که این کاری بود که جان کارمک و اینا انجام دادن، مثلا اون موقع با ریکستینگ انجام دادن، هنوزم با ریکستینگ میشه، یه شیوه ایه که انگار که اشعه ای داره از شما چش شما در میاد میرسه به اون آبجکت ها و میتونی دور بزنی دور سکون بدی. نه این کاری بود که جان کامرک ها و جان رو برام اومده
در واقع مثلا نفید این چیز دو قدیه ولی تو که میچرخی اینطوری میچرخه.
آره درسته. بله مثلا یکی از نقاطش این آره. ولی کل خاصیتش اینه که توی چیزی داری که هی داره ری میزنه اینطوری به آبجکت ها خوش سرم به صورت لوپ. هنوزم ریکاستینگ هست، شیوهای دیگه هم هست. اولین بازی که ما دیدیم سه بعدی بود به نظر رسید، واقعا سه بعدی ولفنشتاین 1992 منتشر شد و در هنوز دوک نوکم نیامده بود. بعدش در
یک سال بعد
آره یه مجله اون جان کارمک اونها توش کار میکردن با جی ویلبر تعطیل کردن رفتن ایت سافت رو بکنن تأسیس کردن که دومو ساختن.
دوم یک
1993 دوم یک ساخته شد، 1994 دوم دو ساخته شد. بعد با اون یه انجین مانندی که درست کرده بودن همینطوری گیم های دیگه هم مثلا هرتیک دادن، هگزن 1995 دادن،
هگزن عجیبه.
آره و در منتهای رقیبی پیدا شد در سال 1996 به اسم آقای کن سیلورمن. آقای کن سیلورمن که خیلی جوونی بود اون موقع، از جان کارمک جوون تر بود، شروع کرد یه گیمی بسازه، رفت دانشگاه و بعد ول کرد و بکنم دبیرستانی بود اون موقع. یه انجینی ساخت اسم بیلد انجین. بیلد انجین هنوز هم هست، یعنی اوپن سورس و الان فقط به درد مطالعه و اینا خوره ولی هستش، میشه دانلود کرد و دید.
مثلا انجین دوم.
آره. و با اون از جان کارمک و اینا کمک گرفت، حتی توی میگم تو سایت جان رومرو رو نوشته، تو خاطرات جان رومرو هست. آره. با بیلد انجین دوک نوکم ساخت. آها اینو واسم بگم، توی ولفنشتاین 1992 زمین تخت بود بلدن، یعنی نه بالا میتونستی بیاری نه پایین میتونستی بیاری، نه پله داشت نه حفره تو زمین بود، اینطوری نمیشد. دوربینت هم ثابت بود، یعنی فقط تیلت داشتی یا پن داشتی ولی کلت بالا پایین نمیشد.
اون نشونه فقط توی چپ و راست
بله. و تارگتینگت هم فقط توی یه خط عوض میشد دیگه، با کیبورد هم بازی میشد، یعنی ماس کاری نمیشد توش. ولی توی سال بعدش که دوم یک اومد اینطوری شد که جان کامرک تغییر داد، ما تونستیم بریم رو پله، تونستیم سطحی غیر صاف داشته باشیم، پله داشته باشیم، شیب داشته باشیم، طبقه دوم داشته باشیم، منتها طبقه دوم ها زیرش پر بود، یعنی سقف هنوز نمیتونستیم داشته باشیم، یعنی گول زده اون جان کامرک ما رو به تعبیری با همون شیوه هایی که الگوریتمی که خودش انجام داده بود. تارگتینگ اون همچنین توی یه خط بود، درست بود که دشمن میدیدی مثلا طبقه بالاه ولی تو اصلا تو نمیبردی طبقه بالا، فقط میبردی همون در راستای یه خط عمودی به اون شلیک میکردی اون میمرد. و هنوز با ماوس بازی نمیشد، هنوز با کیبورد بازی میشد. تا اینکه دوک نوکم اومد. دوک نوکم که اومد خاصیته که یه رقیبی تراشیده شد دقیقا برای جان کارمک دیگه، هم شیب داشتیم هم پله داشتیم هم ساختمون مثل ساختمون واقعی داشتیم، یعنی طبقه داشت یا طبقه دو پله میمده طبقه پایین، مثل میفته تو سینما اگه لول یک یادتون میفته دیده باشی و میتونستی اصلاحت هم بالا پایین کنی، یعنی دورمت هم بالا پایین،
ولی هنوز کیبورد.
آره ولی هنوز با پیج دان و پیج آب میتونستی کله اصلت رو بگیر بالا اونو بزنی یا بگیر پایین. فکر میکنم با مثلا میشد بازی بکنی، فکر میکنم ولی
اضافه من نسخه های بعدیش اضافه کردم، اون نسخه اولی نمیشد.
اما در همون سال جان کارمک من فکر میکنم احساس خطر کرد، 6 ماه بعد کوهیکو داد، یعنی کوهیکو داد دیگه همش تموم شد، یعنی با ماس بازی میکردی کوهیک یک بود دیگه،
دیگه کوهیک اصلا یک موج جدیدی
از آرنایی بود و مالتی پلیئر و حتی دوک نوکم هم مالتی پلیئر داشت بکنم بعدن اومد، ولی کوئک از ابتدا تا که مالتی پلیئر داشت و دیگه با ماوس و کیبورد بازی می‌کردی راحت، تارگتینگ خیلی دقیق،
سریع
انواع اسلحه، مکانیکای جدید دیگه. اون آقای سیلور منم از رده خارج شد کلا، یعنی نیومد تو رقابت، الانم توی شرکتی داره کار می‌کنه، نه رفت درس بخونه و اینها. اما به نظر من ما بعد از این بازی‌هایی داشتیم که توی پی سی فقط به در بازی فرست پرسن شوتری فقط تو پی سی به در می‌خوردن تا بلک. حالا شما چی میگی تو بلک 2005؟
من تو خیلی حتی این اشاره کنیم حالا یادم نره آنریل هم خیلی مهم بود. آنریل خیلی مهم بود تو فرست پرسن های اون دوره.
بله 1999 آنریل اومد با موتور آنریل.
با موتور آنریل دقیقاً اون موتور خودش پایه خیلی بازی‌های دیگه شد. ولی یک اصلا دعوای بزرگی بین اون موقع کویک فکر کنم کویک 3 بود. کویک 3 ارینا بود فکر کنم با آنریل داشتن رقابت می‌کردن و قشنگ دو تا جو بودن یه دی کویک بازی می‌کردن یه دی آنریل و آن من اینم اضافه کنم آنریل همین آنریل یکی که 1990 اومده سرورها سر جاشه و مولتی پلیر خفن داره و زیاده یعنی شما بری در ثانیه مچ میکینگ میشه 500 نفر می‌ریزن توش همین الان دارن مثل چی آنریل بازی می‌کنن ولی حالا در ادامه این که فرست پرسن کی اومد روی کنسول واقعا نامردی محض جنایم هیلو یک
ببین نمیدونم خب اون موقع که آره اومد
نه و درست اومد نمیتونم بگم بعد
ببین اولین باری که میگم بحث منم تو دیگه اولین باری که ما تونستیم از فاصله دور هدف بگیریم کسی رو بزنیم تو بلک بود نه تو هیلو یک تو هیلو یک دشمن همه نزدیک بودن مثل دوم بود یا اگه دور بودن تو این شیلنگ باید همه اینجوری مسلسل میگرفتی روشون
ببین نه واقعا داشتن داشتیم یعنی خب مثلا بتلیه بتلفیلد دو دارم فکرم درست میگم روی PS2 اومده بود قبل از بلک و داشت بالاخره از دورم زد ولی خب اصلا نرم نبود بالا میاره
ببین در عوض ما تو PC میگم چی داشتیم من جوهر نوشتم ما آنریل داشتیم از آنسان از اونو ما بتلفیلد 1942 داشتیم در 2002 ما کال آف دیوتی داشتیم 2003 اینا همه بعد ما کانتر استرایک داشتیم 2004
ولی باز از اون ور باز
تو کنسول ما ببینید کانتر استرایک
ما یه چیزی اینجوری داریم واقعا جا میندازیم من سال اینو این از وقت فکر کنم 1998 اصلا مهمترین بازی فرست پرسن کنسول گلدن آی بود گلدن آی سال 1997 که ملت با یه دونه آنالوگ استیک هم بازی میکردن و دو تا آنالوگ هم نبود دسته نینتندو 64 یه دونه آنالوگ داشت ولی اسپلیت اسکرین 4 نفره 10 تا مپ 10 تا کاراکتر
درسته و... ببین من بود و نبود اینا رو کاری ندارم آره بودن
و خوب بودن
خوب بودن ولی به چه اندازه خوب بودن ببین مسئله تارگتینگ گجی
پی سی خوب نبود آخه بحث تارگتینگ روی پی سی و کنسول فرق میکنه یعنی کنسول همین الان مثلا دستینی که دارن دستینی رو کنسول ساختن بعدن حالا یه نسخه پی سی هم گذاشتن که اشتباه کردن دستینی روی کنسول از نظر تجاری نمیگم چون که الان میگم دقیقا چرا دستینی روی کنسول داده بودن دستینی کلن برای دسته طراحی شده بود یعنی اوتو ایم داره اوتو ایم داره و مثلا شما استاتو که آپگرید میکنی اوتو ایم دسته بیشتر اوتو ایم اسلحت بیشتر میشه اگر اسلحه رو آپگرید میکنی و از همون پایه خب آره واقعا به هیچ وجه شبیه پی سی نیست
خب اوکی اصلا بحث علانه نیست ولی قبل از بلک دقیقا قبل از بلک شوترهای اول شخص جلوی شوترهای اول شخص که توی پی سی بودن شوخی بودن
هیلو
ایوار شوخی بود دشمن هم از نزدیک میومدن اون طعم اگه بودن این
اسنایپ داشت
اسنایپ داشت ولی چجوری باید تنظیم کرد در صورتی تو با ماس میگرفتی اسنایپ مثلا چه بدونم
بخوام
بتلفیلد
کال آف دیوتی 2
بتلفیلد چه جور اسنایپی داشت یا مثلا کال آف دیوتی اولین نسخه 2003 بازی فرست پرسن شوتر به نظرم قبل از بلک مال پی سی بود ولی بعد از بلک دیگه مال کنسول
من واقعا اینو میذارم روی هیلو 1 و هیلو 2 اصلا از هیلو 2 که روی ایکس باکس اولی هم اومده بود تورنمنت ها و چمپیونشیپ رو انداختم
هیلو 2 که میدونی 9 نوامبر منش هم منتشر شده هم 1 نوامبر کانتر استرایک کنده بودن همون سال شوخی از اینجا به کانتر استرایک
هیلو 2 اصلا انقلاب بود اون موقع ما تو 2005 رفتیم اینجا آره حتی من از بکنم بلک خیلی بازی خوب بلک بیشترین چیزی که من درگیر کرد گرافیکش رو PS2
بله هم مثلا دیستراکشنش خیلی خوب بود
عجیب عجیب
این چیزاش هم خیلی خوب
سازنده های برنات هم ساخته بودن
آره ولی من به عنوان کسی که فقط PC بازی میکردم و فوش میدادن به تمام FPS هایی که روی کنسول بودن، اولین بار که بلک بازی کردم گفتم بالاخره دست میشه استن که فرست پرسن بازی کرد. آره بعد از اون دیگه ماجرا عوض شد.
و الان 4 رو بازی کردی روی کنسول؟
بله بازی کردم.
همون دیگه، یعنی بعد از این بلک ها تا اون موقعش اتفاقی نمیفته، یعنی دقیقاً کال اف دیوتی 3 هم که روی ایکس باکس 360 میاد بازی بدیه، ولی کال اف دیوتی 2 روی 360 خوبه. ولی یعنی مودم کال اف دیوتی 4 دیگه، یعنی اصلا کال اف دیوتی 4 به بعد به نظر من کسی رو پی سی دیگه اصلا بازی نمی‌کنه.
میگه معنی نه، اون معنیو نداره. یعنی اصلا اون ما دیگه سب کردیم تا کرایسیس اومد برای پی سی، بعد از اینا که مختص پی سی باشه. ولی کرایسیس هم شوتینگ جدی نداره. وقتی شوتینگ جدی نداشته باشی تو فرقی نداره.
کرایسیس بازی خوبی نیست.
دیگه برای نسخه بعدی هم که دیگه برای کنسول هم داد، کرایسیس 2 هم که برای کنسول دادن. الان هم که دیگه با انجین میسازن، دیگه خیلی انجین مشترک میسازن، قبلا هم با انجین های خودشون میساختن. ولی یعنی نمیدونم چه سالی UDK مجانی شد یادم نمیاد، فکر کنم 2005 7 نولوش بود که آنریل انجین در از به صورت رایگان دست مردم قرار گرفت. از وقتی بود که دیویل رفت توی اپیک گیمز یه بیزنس بود انداد که گفت استفاده کنی درصد مشارکت بکنیم اینا. از اون موقع دیگه عوض شد دیگه، همه دستشون UDK حد درقل.
ولی باز هنوز هم من متعادم که این بالانس کردن این نشونه گیریه، حالا الان ولی میتونم ویدیوش نشون میدم، همین هیلو 5 فعلی شما نشونه که داری میگیری با توجه به این که چقدر فاصله داری با انمی، یعنی الان رو انمی هستی فاصله نشونت رو میگم، این نشونه باشه شما اینجا نشونه رو گرفتی یا اینجا، سرعت حرکت کراسهرت فرق میکنه. اینجا سرعت کراسهرت سریع داره تکون میخوره، به اینجا که میرسی کراسهرت آرومتر تکون میخوره و گیمر این نمیفهمه، گیمر داره بازیشو میکنه و خوشحال هم داره لذت میبره. ولی این اتفاق الان انقدر به تنظیم و بالانس خوبی توی فرست پرسن رو کنسول رسیدیم که الان
شده، یعنی اون اصل به نظر من از 2005 6 7 به بعد دیگه
کال اف دیوتی 4
بود تموم شد. یعنی اختصاصیه، یعنی اون موقع ما میگفتیم آ فرست پرسن باید با پی سی بازی کنی، ترد پرسن رو با کنسول بازی کن، چون تا دوربین تو تکون میدی هم از سر تکون میدی، اون با پی سی بد میشد واقعا، خیلی هنوزم بده. مثلا ترد پرسنه که با پی سی میبان بهتره با این گیم پد وصل کنی به پی سی بازی کنی، خیلی بد میشن. ولی الان دیگه فقط مونده استراتژیک که ایکس باکس مثلا که قراره که چیزو
موسو کیبورد
سپورت آره دیگه بدن. و البته این خیلی چیز مهم نیست، مهم اینه که براش بسازن و پورت کنن و بدن.
همون این که آره سپورت میکنه مهم نیست، اون که واقعا اگر قرار باشه دیفالت سپورت کنه که بالانس میریزه به هم. من دارم با دسته بازی میکنم، موسو کیبورد بس کرده، نباید این اتفاق
تو مچ میکینگ درستش میکنن،
تو مچ میکینگ بهش.
ولی حالا بازی آفلاین هم شما در نظر بگیرید دیگه.
آره بازی آفلاین در نظر میگیرید.
خب کنسول بازا که قطعا نمی کنم، ولی پی سی بازا هنوز دارن استارکرافت برکنشون بازی میکنم
استارکرافت
میبرم بعد لایوش بعد پول بدی نگاه کنی.
همم کوره ای
دوست چینی ها بکنم داری. خب این بازی تموم شد، بریم سر معرفی
معرفی بازی این هفته. فکر کنم 3-4 سال میریم عقب. استنلی پرابل بازی اسمش یادم رفت کی بود،
دیوید چی؟
بازی دیوید با ویلیام، آقای دیویدی بود ویلیام بوده و
وگن بکنم
ویجن ویلیام پیو و دیوید بمیدونم چی بازی استنلی پرابل. اول یک مادی بوده واسه هاف لایف 2 که فری داده بودن، ولی بعدش میان خودشون رو انجین سورسینگ بازی میسازن. بازی چیه؟ بازی نیست، بیسیکلی بازی نیست، یعنی گیم نیست، نه هدفی داری نه اکشنی داری نه ریاکشنی داری، فقط
داستانی هم نداری،
داستانی هم در واقع نداری، یعنی حتی داستانی هم دنبال نمیکنی. مجموعه ای از اتاق‌های به هم متصله که تو فقط توشون یک اینتراکشنی انجام میدی. یه خورده بخوایم قصه رو بگیم، شما استنلی تو دفتر کارت داری کار میکنی، بازی اینطوری شروع میشه، بلند میشه اوکی و حالا باید بری تو این دفتر بگردی، این در رو وا میکنی، یه پشتش چیزی هست پشتش چیزی نیست، این در رو وا میکنی، از همون در دوباره میای بیرون و بازی پر از آتشکال مخفیه و اصلا بخش مهمش هم همینه، این که بتونی توش تعامل‌های مخفی رو پیدا کنی. و باحال‌ترین بخشش هم راویشه، یک بابای اون پشت همه کارهای شما که استنلی باشی روایت میکنه. اینطوریه که مثلا با استنلی رفتش تو اون اتاقه و الان استنلی داره فکر میکنه
به طرز فلسفی هم روایت
به طرز فلسفی هم
گزارش عادی نیست.
چرا استنلی اینجاست؟ آیا استنلی وجود مثلا
تکرار اون کارا هم باعث میشه که اتفاقات بیفته؟
تکرار اون کارا هم باعث میشه
10 بار درو باز کنی مثلا پشتش مثلا یه میز دفعه 11 اون چیزی باشه
خنده داره. یعنی باحال‌ترین پارتش همینه دیگه، مثلا گلیچ پیدا کن، گلیچ پیدا میکنی، یه پنجره میری توی یه جایی که آقا بازی نیست، خرابه اصلا، بعد راویه اون پشت داره میگه و استنلی یه جایی جدید کشف کرد و الان اینجا الان فکر کرده استنلی خیلی خفنه اومده این تو، یه همچین چیزی هم میگه. و
بله و این بازی وقتی که ساخته شد الان فکر کنم در حال حاضر 20,000 تا ریویو داره توی استیم، یه همچین چیزی خیلی خوب فروخته. هنوز 15 دلاره و اون عموها خیلی مطرح شدن، معروف شدن و پولدار هم شدن. و اون آقای دیو فیلان اسمش یادم رفت
و یه بازی بعدی ساخت به اسم The Beginner's Guide. The Beginner's Guide از اون یکی از قبلی بدتره، یعنی قبلی مثلا یک
عجیب و غریب داره. اینا رو مهتی برنامه معرفی میکنه دیگه، نمیدونم از کجا پیدا. این چیه مهتی؟ این سرکاریه؟ یه نه آقا، این مثلا نقد داستان در نمیدونم ویدیو گیم اومینا، یه اون به نظر سرکاری میرسه.
نقد داستان در ویدیو گیم، استاد قشنگ داشته.
آره
موقع بازی کردن، موقع طراحی بازیشگاه میکرده، من نمیدونم، ولی مجموعه ای از مثلا تصاویر مختلف تو این بیگینرز گاید شما میبینی. میری تو این اتاق یه عده وایس دادن دارن، مثلا یه عده مانیتور داره بهت نگاه میکنه، میلتون یکی اتاق یه مثلا چارت آبجکت
کار زمین. اولش اینجوری نیست، اولش میگه شما میشینی پای کامپیوتر یه نفری، باز نریشن داره،
باز نریشن داره،
میشینی پای کامپیوتر یک نفری، چیکار میکنی؟ اول نگاه میری فولدرهای خصوصی رو مثلا نگاه میکنی انگولک و میبینی یه فولدر نوشته مای ورکس، باز میکنی و میبینی که توش کلی مثلا فایل مثلا نوشته فرندز، میزنی این یه گیمی لانچ شد، بعد میبینی گیم اینه، این گیمه اینه که مثلا یه چیز عجیبیه باید نشون بدیم، بعد میگی خب حالا هرچی میبندیم، یه تو باز تو مای بوکس یه دونه فایل دیگه است، مثلا یه اگزه دیگه است، مثلا نوشته نمیدونم ساعت لاشکر، اونو باز میکنی یه گیم دیگه است، همچنین چند تا گیم دیگه است. بعد میگی تو در توضیح تریلرش میگم بازی نکردم خودم نباید توی اکانت استیم پول نیست بخرم الان. میگه که حالا شما چی فکر میکنی؟ کسی که مثلا اینو ساخته یا این کسایی که این تو میبینی مثلا این کاراکترهایی که این تو میبینی و ازشون چیه؟ افسردن، حالشون خوبه، چرا این کاری کردن؟ نه اینا یه چیز عجیب و غریبیه دیگه، یعنی گیم دیده نشده است.
چی میشه؟ گفتش گفتش که آرت گیمه، یک آرت گیمه،
اکسپریمنتال طوره، تجربیه. آره. میگم تا منم بازی نکردم، بازی کنم ببینیم چی میشه. آره در آخرم یه چیزی بگیم تموم کنیم، آقای ویلیام چایر بود که گفتیم بازی میساخت به اسم منیفولد گاردن، یه هفته پیش دو هفته پیش شروع کرده که تو توییچ آنلاین میاد کار میکنه، اگه بازی سازا دوست دارن میتونن برن کانالش بدین بزن ویلیام چایر توییچ میاد کانالش عضو بشید، باز میکنه یونیتی رو شروع میکنه کد زدن و نمیدونم صدا گذاشتن و توضیح دادن و خیلی آدم زیادی هم نیستن فیچ هاتون
داره تموم میشه.
آره من اتفاقا سوالم میکنه جواب میده، من گفتم که توی توییتر گفته بود که میگه یه برنامه‌نویس میخوام و اینا، ازش اتفاقا پرسیدم گفتم برنامه‌نویس پیدا شد؟ بالاخره همچین شفاهی گفت خوند آره هایر کردن یکی دو نفر اینا داره تموم میکنه، من سر در نمیارم ولی برای بازی ساز باید جالب باشه، چون میگه اصلا اینجا خراب شد، توضیح هم میده دیگه، هیچ چیز عجیب غریبی هم هستش. تو توییچ میتونید دنبالش کنید،
دنبال کنید برای دوستان بازی ساز و
تمام
و تا هفته آینده نظر بدید، ما پاسخ خواهیم داد،
پاسخگوییم،
ما پاسخگو هستیم به تمام نظرها، متشکرم فعلا و ممنون از شما،
خداحافظ.